الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب، مهتبی نهاد، جلد 6 مکاسب، صفحه 219. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین. خب بحثمون مسائلی بود که ذیل نقد و نسیه، معامله نسیه ای مطرح می شد. به این مسئله رسیدیم که اگه اون ذی حق در دسترس نبود، جناب مدیون همین که مال عزل بکنه کنار بذاره کافیه، حاکم هم در دسترس نیست که قبض بکنه، عزل بکنه کنار بذاره کافیه، و اگه تلف شد از جیب اون جناب ذی حق میره. این مسئله ای بود که داشتیم، مرحوم شد بحثشو مطرح کردن دیگه. آخرین فرعی که داشتیم، آیا باید مالو حفظ بکنی یا نه لازم نیست حفظش بکنی؟ نه دیگه، حفظش لازم نیست. پس این مسئله ما شد که عزل و کنار گذاشتن مال باعث میشه بری و ذمه بشه مدیون، و اگه تلف شد از جیب اون میره. با توجه به این فرعی که فقها مطرح کردن، محقق ثانی دو تا فرع دیگر رو مطرح کرده که آیا این دوتا ملحق به این فرع میشن، از ملحقاتش هستن یا نه. فرموده من مرددم که این جزء ملحقات اونا باشه. این دوتا فرع من یه اشاره بکنم تو دون فرع هستن، بعد ببینیم نظر مرحوم شیخ چیه تو این دوتا فرع. دوتا شریک بودن در مالی مشاعن، یک مالی رو مثلا فرض کنید یک گونی گندم رو مشاعن شریک بودن، 50-50 درصد، مثلا او 50 درصدی با هم دیگه شریک بودن. ظالمی یا آدم زورگیری یا آدم غاصبی میاد پیش این بنده خدا، او شریک دیگه غائب بوده، این شریک حاضر، مجبورش میکنه میگه سهم اون فلانی رو بده من، من با آدم لجم به زور میخوام سهم فلانی رو ازت بگیرم، اینم نصف گونی گندم رو میده به این. سوال، آیا این گندمی که تلف شده غاصب بردتش ظالم بردتش از جیب او شریک غائب محسوب میشه و این باقی مونده ملک این شریک حاضره، یا نه 50-50 محسوب میشه؟ محقق ثانی گفتم مرددم، اینم مثل عزله که با عزل کردن وقتی تلف شد از جیب دیگری بره، از جیب اون غائبه بره، از جیب اون ذی حقی که غائب بود، آیا اینم مثل اونه یا نه. فرع دومم نظیر فرع اول با این تفاوت که دیگه غاصب خودش میاد تسلط بر این مال پیدا میکنه و 50% نصف گونی گندم میبره، میگه این حق اون شریک توئه که من بردمش با اون لجن. اینجا آیا این برداشتن غاصب از جیب اون شریک غائب محسوب میشه، یا نه 50-50 از جیب هر دوتاشون رفته، در اون 50% باقی مونده نصف گونی گندم بازم مشاهن شریک هستن. بعد مرحوم محقق در انتهای کتاب خودش فتوا داده که نه، اون حکم رو نمیتونیم اینجا بیاریم، لذا در اون مقدار باقی مونده از اون گونی گندم مشاهن شریک هم 50-50 شریک هم، جوری نیست که از جیب شریک غائب رفته باشه. اما مرحوم شیخ وارد مسئله بشن، خودشون ببینیم چیکار میخوان بکنن، فتواشون چیه، آیا این از اون محسوب میشه یا نه. فتوا میخوان بدن؟ آه فتوا نمیخوان بدن، روشن کنید طوری نیست. خب شما ملحق میکنید یا نه؟ آه هنوز سوال فتوا نشد.
وارد مسئله قبل
میشه،
مثلا
که داده شده مواقع هم بسته ادخالیت قبل سادرش. بله، مرحوم شیخ فرمودن فرع دوم که واضح تره رو زود بگیم تشکیفش معلوم بشه، فرع دوم قطعا نمیتونیم ملحقش بکنیم و فتوای محقق ثانی رو قبول داریم، شریکن در اون باقی مانده نگندم. چرا؟ چون ظالم که میاد قصد میکنه برمیداره، این نیت ظالم که از شریک غائب محسوب بشه که این دلیل نداریم شرعاً تأثیر بذاره، مثل اینکه ظالمی بره زید بدهکار به کسی دیگه، زید بدهکار به عمر، بره از زید به زور بگیره بگه اینو بدهی عمر حساب کن، نیت ظالم که پول زید رو گرفته، اینکه نیتش که از بدهی عمر محسوب بشه که باعث نمیشه اون دیگه برای زنده بشه نسبت به عمر. و بعد اون شخص ام بیاد مثلا شقاسه پولش ازو طلب کنه، نه ام باید بیاد از زید پولشو بگیره، در ذمه این بوده. نیت ظالم اثر شرعی نداره، منتقل نمی کنه.
یعنی قاعده است،
دلیلی نداریم یعنی برش، یه قاعده است. یعنی اگه بخواد نیت موضوع برای اثر شرعی باشه، دلیل میخواد دیگه. آره، ولی وقتی تو ذمه هستش دلیل نداری منتقل شده باشه به ملک اون طرف، که بازم در ذمه زید باقی میمونه.
پول همون پوله،
نه ذمه است کلیه، این پول همون پول شخصی نیستش، کلی در ذمه زید. مثلا 1,000,000 تومان او داره، هم میاد پول زید رو برداشته باسب رفته. دلیل نداریم که این تشخص پیدا بکنه پول عام بشه، تشخصش مثلا به قبض به این چیزا.
یعنی تو میگی که شریکن تو مشا،
اونم همینجوریه، ظالم اومده برداشته رفته،
حالت ذمه داره
نه دیگه، اون شخصیه. اون تا ظالم که برداشته رفته، دلیل نداریم مشا از حالت مشا بودن در بیاد بیرون.
شریک مشاوره شخصی باشه که اشکال نداره،
نه شخصی باشه، شخصی باشه گفتیم، کلی تشخص پیدا نمیکنه. اگه شخصی باشه با کلی باشه فرقش اینه که کلی رو مثلا فرض کنید زید ارزم حضور شما گوسفندش پیش شما هست، ظالم بیاد این گوسفنده رو بگیره، خب این گوسفنده ملک زیده، زید میتونه بره سراغ ظالم از او درخواست بکنه، خب چون شخصیه. ولی اگه 1,000,000 در ذمه شما داشته باشه، بیاد این 1,000,000 شخصی شما رو ببره، چیزی نیست که بگیم زید بره از او طلب بکنه، زید از شما طلب داشته، باید بیاد پیش شما. شخصی اینجا تفاوت داره. اما مال که مشاع بودش، بحث اینه که آیا با گرفتن ظالم از حالت مشاعی خارج میشه، تقسیم میشه که 50% که رفته فقط مال امر باشه، اینی که مونده فقط مال این شریک حاضر باشه. میگیم دلیلی نداریم. بله شریک ها اگه بخون مال از حال مشاعی در بیان، راهش تقسیمه، شرعاً تقسیم اگه بکنن با هم دیگه، یکی از در واقع عقوده، تقسیم بکنه و هم قبول بکنه، این تقسیم میشه دیگه، از حالت مشاعی خارج میشه، 50% نصفش که برداشته مالی میشه، اونم نصفش همش مال او میشه. ولی این تقسیم وقتی رخ نداده، دلیل نداریم از حالت مشاعی با نیت ظالم خارج بشه، ظالمی که به زور گرفته
شده. شرکت
بله، حالا به این لازاره میکنم الان بپردازیم تو فر اول. پس فر دوم واضحه، نیت ظالم دلیل نداریم موضوع اثر شرعی باشه، تقسیم بشه مال با نیت ظالم. اما تو فر اول که مجبور کرده شریک حاضر رو که او تقسیم بکنه، اینجا شبهش هست، ممکنه کسی بگه اگه این حاضر بنده خدا که ظلمی یا اجباری براش نبوده، اگه تقسیم نتونه بکنه، اصطلاحا ولایت بر تقسیم نداشته باشه، شعار براش جعل نکنه، لازم میاد ضرر بکنه بابت شراکتی که داره، ضرر بکنه، متضرر بشه. برای اینکه ضرر نکنه، به حکم لا ضرر بگیم اینجور جاها ولایت داره بر تقسیم، جدا که کرد تقسیم میشه، اونی که باقی مونده ملک خودشه، ملک شریک غایب رو بده ظالم ببره. اینجا این شبهه جا داره مطرح بشه، تو فر اول نه، تو فر یعنی دوم که اول مطرحش کردیم نه. حالا یه اشاره ای میکنم به این تو پرانتز، ولی مرحوم شیخ اینو نمیپذیرن به دو تا بیان، این به دو تا اشکال، این استدلال رو نمیپذیرن که لازرر بخواد اینجا ولایت بر تقسیم قرار بده برای اون شریک حاضر. اما اشکال اولی که مرحوم شیخ دارن اینه که اینجا در واقع تعارض ضررین اصطلاحاً، اگه ولایت بر تقسیم براش جعل بشه به ضرر شریک غائبه، اگه جعل نشه به ضرر شریک حاضره. تعارض ضرر این که شد، اینجا اصطلاحا میگن دیگه لا ضرر نمیگیرتش، لا ضرر اومده بود امتنان بکنه، منت بذاره بر اومد بگه ما حکم ضرری برای شما جعل نکردیم، اما یه خود برای بعضی ضرر باشه برای بعضی نفع باشه، لا ضرر نمیگیرتش.
ولایت ضرری،
ولایت بر تقسیم، یعنی گفتیم تقسیم باعث میشه مال مشاع از حالت مشاع بودن خارج بشه، این نصفه اول بشه ملک خود و شریک حاضر، اون نصفه دوم که میخواد بدادش به ظالم بشه ملک شریک غائب. این تقسیم یک شرعی اثر شرعی داره، یکی از موضوعات دو اثر شرعیه. آیا شارع بهش اجازه داده که بدون اجازه او، بدون رضایت او تقسیم کنه؟ این میشه ولایت بر تقسیم. اگه ولایت بر تقسیم بهش بده، او بدبخت ضرر میکنه، اگه نده این بدبخت ضرر میکنه، چون تعارض ضررین اصطلاحا لا ضرر اینجا رو نمیگیره. این یه اشکال. اشکال دومی که بر این استدلال دارن، یه اشکالی هست که مرحوم شیخ ازش بسیار استفاده میکنه در جاهای مختلف، اونم اینه که لازرر رو به این اطلاقهی با این وسعت در اطلاقش که هر جا هر ضرری لازم اومد بخواد شارو حکم جلب کنه یا حکم برداره، یه همچین اطلاق و یه همچین دلالتی ما برای لازرر قائل نیستیم.
اتفاقا لازرر خیلی
لازمشون حالا چطور معنا بکنیم تا چطور معنا بکنیم؟ مثلا فرق ضرر و ضرار بستگی داره، ثانیا که لازرر رو مثلا حکم ضرری یا موضوع زو ضرری نه تفاوت پیدا میکنه، ممکنه عموم منبعش بشه، ممکنه بعضی وقتا فرق کنه، بالاخره چطور باید معناش بکنیم متفاوته. اما اینو چند بار مرحوم شیخ تکرار کردن تو مکاسب که اگه بخوایم به اطلاقه لا ضرر رو عمل بکنیم فقه جدید باید تاسیس بکنیم، فقه جدید لازم میاد ازش. لذا کجاها عمل میکنیم به لا ضرر؟ اطلاق و یقین داریم که پس چی اراده نشده. حالا ما این ملاذره کجاها عمل کنیم بهش؟ قدر متیقنش اون جایی کسش دلالتش با عمل مشهور جبران شده، این میشه متیقنه.
خب اونا برش بکار
عمل مشهور تو همه. پس شما کلا عمل مشهور به یه روایتی رو کنار بذارید دیگه، چرا به این روایت عمل کردن؟ این سوال اونجا مطرح میشه.
مشهور یعنی
به لازرار عمل کردن دیگه. هر جا مشهور به لازرار عمل کرده باشن، تطبیق داده باشن، عمل میکنی. مثلا همین که میگن عمل مشهور جابر ضعف سنده.
اونجا کلام ما میدونیم اونا دستشون کتابای قدیمی بوده، ولی لازرار
اینجا قرائن دستشون قرائنی بوده، کتابای قدیمی قرائن بوده، همونجوری که قرائن بر صدور
یعنی حالت عقلی نداره اونجا.
کجا عقلی؟
همین یه کاربرد تو من، مثلا من اینجا یه اون داستان پیامبر هست، حالا من میخوام توی مسئله فقهی
بفهمم. نیست ببینید، چطور شما میگید در صدورش ممکنه قرائنی دستشون بوده که به ما نرسیدن؟ درستم میگید، در مورد دلالتش هم ممکنه قرائنی دستشون بوده که به ما نرسیده، این هم مثل همون احتمالش هست.
پس یعنی قاعده لازم مستندش فقط همون داستانی که از پیامبر هست نیستش، هزار جایی
ممکنه دیگه بر احتمالش میدیم چندین داستان دیگه بوده، از اون فهمیدن که دلالتش ضعیف‌تره، یه جای خاصی به کار بردن، احتمالشو که میدیم، احتمالش که یعنی واقعا هم احتمالش میدیم، احتمالش که میره، جزم بهش نداریم. البته که یه چیزایی بوده، یه داستانی بوده که به دست جزم نداریم که به دست ما نرسیده باشه، ولی احتمالش رو میدیم. کما اینکه در عمل مشروب سند روایت هم همینجوری، جزم نداریم یه قرائنی داشتن که به ما نرسیده، که همین که احتمالش رو میدیم میگن کافیه، جابره، اونایی که جابری هستن جبران میکنن. درم که احتمالش رو بدی قرائنی دست نابوده و به ما نرسیده، کافی برای جبران زن عمل مشروب براش وزن قائل. مثل شیخ اینجوریه، دلالت هم میتونه جبران بکنه عمل مشروب. پس جنبندی این شدش که در هر دو تا بر مرحوم شیخ قائل شدن که نمیتونیم ملحدش کنیم به اون حکم اینکه از فقه غائب تلف شده باشه، و فتوای محقق ثانی در اون کتب دیگرش رو قبول داریم، یه جا تردید کرده بود یه جا فتوا داده بود، فتوا رو قبول کردیم، این دو تا فرق ملحق نمی کنیم به این بحث. این آخرین بحثیه که باز اینم استدلالا مطرح شد. ثم ان المحقق الثانی ذکر فی جامع المقاصد بعد الخطب بکون تلف المعزول من صاحب الدین الممتنع من اخذه. اول گفته تلف اون مالی که معزوله، مالی که کنار گذاشته این مدیون، تلف اگه شد از کی حساب میشه؟ از صاحب دین حساب میشه، اون صاحب دینی که امتناع کرده از اخذش. بعد اینجوری فرموده ذکر ان فنسحاب هذا الحكم في من اجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب في مال على جهت الاشاعه. ما بخوایم انسحاب بدیم، یعنی بکشیم این حکم رو بیاریم در این فرق، در جایی که من اجبره الظالم، شخصی که ظالم مجبورش کرده بر دفع نصیب شریک غایبش، زید مجبور کرده نصیب شریک غایبشو بده، نصیب شریکش در چی شریک بودن؟ فی مال علی جهت الاشاعه، در یه مالی اونم به نفع مشاع شریک بودن. اگه غیر مشاعی بود خب اون مال مال مالکش حساب میشد دیگه، از جیب مالکش رفته بود، ولی مشاعی بوده. به حیث یتعین المدخول شریک، انسحاب بدیم طوری که این مالی که دفع شده این متعین بشه که مال شریک محسوب بشه. ولا یلتفت منهما ولا یطلب منهما، و تلف از هر دوتاشون حساب نشه، فقط از اون شریک غایب حساب بشه. طوری انسحاب بدیم، طوری این حکم اونجا جاری کنیم که تلف از هر دو محسوب نشه. ان انسحاب ترددن، این ترددن اسم اون انه باداست،
انسحاب لغوی
کشیدن، یعنی حکم رو بکشیم اونجا جاری بدونیمش. در این انسحاب تردده، من محقق ثانی تردید دارم، و مثله یه جا دیگه هم تردید دارم، مالا تسلط از ظالم به نفسهی، و اخذ قدر نصیب شریک، خود ظالم تسلط بر اون مال مشاع پیدا کنه، نسب اندازه نصیب شریک غایبش برداره. بعد محقق میگه لم اجد للاصحاب تصحیحا بنفی ولا اثبات، من ندیدم اصحاب متعرض این دو فر بشن، در حالی که من ان ضرره هنا قائمون، ایزن انجام ضرر هستش. یعنی چی ضرر هست؟ یعنی اگه از شریک غائب محسوب نشه به ضرر این حاضر است، اگه قدرت و ولایت بر تقسیم نداشته باشه ضرر میکنه. بعد خودش فرموده و المتجه عدم انصاف، گفته به نظر من محقق ثانی نه این حکم رو نمیشه این دو انتها فر جاری کردش و گفتش که از غائب محسوب میشه فقط انتها. و حکا یا و حکی نحوه انه فی حاشیه الارشاد من دون فتوا
اندومن،
نه محقق ثانی
حاشیه،
آره در حاشیه ارشاد محقق ثانی همین حکم رو ازش نقل شده حکایت شده، منتها فتوا دیگه نداده، فقط تردیده توش هست. پس توی کتاب در واقع جامع المقاصد متجه عدم الانسحاب فرموده، فتوا داده که نه حکم رو نمیشه اونجاها بود، توی کتاب حاشیه ارشادش تردید کرده فقط. عقول مرحوم شد فرمودن عمل فرع ثانی فلا وجه الالحاقه به ما نحن فی، این واضحه نمیشه الحاقش کرد، از دلیل الضرر به نفسهی دلیل لازرر اینقدر قدرت نداره که لا یقتضی به تأثیر نیت ظالم فی تعیین، نیت ظالم رو بیاد تعیین کننده قرار بده، براسته تعیین در مقابل اشاعه، از حال اشاعه خارجش کنه معین بکنه مال هر کنوم از دوتا شریک رو، نیت ظالم نمیتونه این کار رو بکنه. و ازا اخذ جزءا خارجیا من المشاء، اون چیزی که خارجا مشاء بود یه جزء خارجیشو برداره، تا توجیه هذا الضرر الا من نواه الظالم دون شریک لا وجه له، چه دلیلی داریم که این ضرر رو متوجه بکنیم به کسی که ظالم نیتشو کرده؟ تنظیر میکنه مرحوم شیخ کما لو اخذ الظالم من المدیون مقدار الدین به نیت انه مال القرین، گفتیم از زید بیاد 1,000,000 تومانو بگیره بگه اینو از اون بدهی امر حسابش بکن، دلیل نداریم این پول از امر حساب بشه، این متشخص بشه و به ملک امر در بیاد این 1,000,000 تومانه، نه این مال شخصی 1,000,000 تومان خارجی که میگیرتش مال خود زید، در ملک خود زید باقی میمونه، نیت ظالمی نداره درش. اما الفرق الاول، اما تو اولی اینجا جا داره، فیمکن ان یقال، ممکنه بگیم که بان الشریک لما کان فی معرض التضرر، این شریک در معرض تضرر، تضررش به خاطر چیه؟ لاجل مشارکت شریکه، به خاطر اینکه شریک با اون بنده خداست. اینجا لما کان در معرض تضرر جعل له ولایت ولایت القسمه، شاره براش ولایت قسمت رو جعل میکنه که ضرر نکنه به حکم لا ضرر، لکن فیه دو تا اشکال، یک ان تضرره انما یوجب ولایته علی القسمه، تضرر جایی میتونه ولایت در قسمت بیاره که حیث لا یوجب القسمه تضرر شریکهی، قسمت تقسیم کردن باعث ضرر شریکش نشه، بل لا یکون حصت الشریک به حیث تطلب مجرد القسمه، اینجا به صرف قسمت کردن حصه شریکش تلف شده دیگه، رفته دست اون ظالم کما فی الفرد. اما اگه تلف باعث ضرر شریک بشه و الا فلا ترجیح لحد ضرر، کجا رو ضرر اینو ترجیح میدیم برو ضرر او رو ترجیح بدیم به این، اصطلاحا در مصادیق تعارض ضرر این دیگه لا ضرر از کار میفته نمیگیرتش. مع اشکال دوم ان تمسک به عموم نفی ضرر فی موارد الفقه من دور انجبارهی به عمل بعض الاصحاب یا اساس فقه جدیدن، همون که این در واقع دوتا مقدمه تو دلش خوابیده، یک ما قصد داریم که لا ضرر، ببینید قصد داریم لا ضرر اطلاقش رازه هر جا قصد برخلاف یک اماره، امر این که ظهور باشه خبر واحد باشه هر چی قصد برخلاف یک اماره باشه باشه دیگه از حجیت میفته، ما قصد داریم به اطلاقهی اراده نشده لا ضرر، حالا میگیم پس کجا عمل بکنیم، ولی بالاخره لازره رو داریم، میگیم اونجایی که اصحاب عمل کردن قدر مفرقنش اینه بعضی از اصحاب لااقل عمل کرده باشن به لازره، اونجا هم آمدیم عمل میکنیم وگرنه عمل نمیکنیم. تمام شد مسئله پنجم. مسئله ششم در ذیل بحث نقد و نسیه، مسئله ششم راجبه یک فرعه، اونم اینه که مرحوم شیخ ادعا میکنن اختلافی هم نیستش، بعضی ها تصحیح کردن ظاهر کلام، بعضی هم اینه که اختلافی نیست توی این فرعه، که جائز نیست شما ثمنی که حال هست، ثمنی که یا از اول نقد بوده یا وقت حلولش رسیده حال شده این رو به تأخیر بندازی در مقابل زیاده، در مقابل پول بیشتر. منی که حال شده یا دینی که حال شده، شما اینو مهلت بگیری از صاحب دین در مقابل پول بیشتر، نمیشه ربا، قرض ربوی، لذا جائز نیستش. للعجل قسطم من است، هم مال اینجا نیستش. حالا دلیلشو میاری میکنیم، دلیل عدلشو. للعجل قسطم من است، یعنی شما در اصل معاملتون میتونید در مقابل اینکه نسیه بفروشید ثمن بیشتری بگیرید، در مقابل نقد ثمن کمتری بگیرید. للعجل قسطم من است، که مدت پرداخت ثمن رو کی تعیین کنی در مقدار ثمن تأثیر گذاره در معامله، در اصل به این اشکال نداره. بگه آقا من اگه نقدی میخوای بخری این کتاب مثلا 500 هزار تومان میفروشم، اگه نسیه میخوای بخری 6 ماه دیگه پولش میخوای بدی 700 هزار تومان میفروشم، این همه فقها جایز دونستن، چه اشکالی نداره، در عجله قسطم بنستن. اما وقتی ثمن حال شد یا از اول نقد بود، مثلا گفته بودی یه ماه دیگه پولشو میدم، یه ماه پیشو دیدی پول نداری، بگی آقا شما یه ماه دیگه من فرصت بده 50% میرم روی ثمن، این میشه چی؟ میشه قرض ربوی. قرض ربوی چیه؟ بگی بهت پول میدم الان 1,000,000، یه ماه دیگه 1,200 بیار بده. فرقی نداره تو قرض ربوی که از اول اینجوری معامله قرض جاری بشه که یه تومن الان بهت میدم یه ماه دیگه 1,200 بیار بده، یا نه بعد از این که ثمنی که معجل بود عجل داشت، مهلت داشت، حلول پیدا کرد، حال شد، بیای بگی الان یه ماه بهت فرصت میدم 1,200 بده. چرا فرقی نداره؟ ادلهشو میخوایم بیاریم که هم مرحوم شیخ ادعا میکنن هم از نظر عرفی این دوتا میشن قرض معجل، براشون صدق میکنه قرض در مقابل زیاده و اینم در ادله گفتن حرام، هم اتفاقا مورد آیه شریفه با شأن نزولی که داره همین بوده که بین انجام داده بودن ثمنش معجل بوده، حال که شده گفته مهلت بده پول بیشتری بیارم. میخونیم روایتشو، بله شأن نزول آیه است، روایت اومده شأن نزول آیه رو توضیح داده، روایتش رو میخونیم که شأن نزول آیه این بوده اصلا که بی که ثمنش حال شده اومده رو مهلت گرفته در مقابل زیاده، حضرت گفتن آیه نازل شد که این حرام، جائز نیستش.
یا الان میگم من اینو نسبی میگیرم دو ماه دیگه، یعنی دو ماهه یا زهن میگیرم، این که از این درست
این صحیح ما،
ولی اینو میشه یه جور دیگه نگاه کرد بهش، مثلا برگرد بگی که زهن میگیره تو اگه تو دو تا قسط بدی، یعنی تو دو ماه بدی 500 هزار تومان بهش اضافه میشه.
ببین این که آره اینا مشکل نداره، این داره توضیح میده که معامله نسیه چطوریه،
همونه.
آره این همونه، یعنی در حین عقد بی شما هنوز ثمن حال، یعنی هنوز ثمن حال نشده، این معامله عقد و انتقال ملکیت رخ نداده، شما میگه اگه دو ماه دیگه بخوای بدی 1,200، این اشکال نداره، ولی اگه معامله انجام شد
اون چه صد درصد؟
آها، یعنی تلویزیون رو برداشت، خواست بره، گفت یه ماه به من فرصت میدی 1,200 بدم در مقام پرداخت و ادا بعد از اینکه ملکیت منتقل شد، این میشه قرض ربوی.
قبل ملکیت هم میشه، مثلا من برگردم بگم آقا اینو باید الان مثلا یه ماه دیگه بدی، اگه تأخیر بیفته باید انقدر بیاری روش، این هم میشه همون قرض ربوی،
این میشه قرض ربوی. اگه ثمن حال شده باشه ها،
میگه آره حالش مثلا یه
یعنی معامله انجام شده، عرفن معامله انجام شده، یعنی شما در عهده اون بنده خدا مشتری آیه بایه در ذمه مشتری 1,000,000 تومان الان پول داره،
بله
در ذمه‌اش هست، پول ملکشه،
بگی هر چقدر
حالا این 1,000,000 تومان که حال هست تو بگی در مقابل تأخیر زمانی پول بیشتری بده، میشه قرض ربوی، چون این 1,000,000 رو کنه بهش داده پول بیشتری میخواد ازش بگیره.
مثلا قبل این معامله خواستم تصحیح که مثلا به دو قیمت باشه
بود،
این انجام بدم
مثلا ربوی
میشه.
آره اونجا دیگه همونو توضیح دادیم که آیا چطوری کی ربوی میشه کی نمیشه شو توضیح دادیم.
دو قبل معامله رو، یعنی
قبل از این که معامله بشه اشکال نداره،
میخوام معامله کنم
دیگه گفتیم
معامله اینه که آقا شما باید این موقع بدی هر چقدر تأخیر کنی باید رو بذاری
ببین اگه معامله انجام نشده اشکال نداره، یعنی بیع نسیه‌ای با مقدار بیشتر با ثمن بیشتر جایزه. شما دارید در واقع با این حرفتون سمن رو در ضمن بی مشخص میکنی که اگه سمن نسیه‌ای باشه این نقاط میره روش، این اشکال نداره.
چیزها الان دو من سمن رو میتونم دو رو بدم، من یعنی همه میتونم ماه اول بیام خودش رو بدم،
بله
همه میتونم تأخیر بندازم بیشتر بدم،
این اشکالی نداره.
اشکال نداره
چون هنوز انشاء بی دارید میکنید دیگه، در مقام انشاء بی اشکال نداره. بگه آقا اینو با اگه میخوای نقدی بخری 1,000,000 بهت میدم، اگه نسیه‌ای دو ماه دیگه پولشو میخوای بدی 1,200,000 بهت میدم. او بگه من او هم بگه من نسیه‌ای میخوام به 1,200,000.
او نگه نسیه‌ای،
پس بگه چی؟ بگه نقدی میخوام.
بگه اون دو ماهی که
دارم دو سمن
اشکال داره
دیگه.
اگه اینجوری انشا اینجوری بوده که نقدی اینقدر نسیه‌ای اینقدر، او فقط قبل توی خالی میگه مسئله قبلی بود که بحثشو کردیم، چون معین نکرده به کدومه اینجا به محقق نمیشه. اگه معین بکنه بگه نه نسیه ای میخوام 1,200,000، این بهش تایی هیچ اشکال نداره.
چون الان اینه که اسکانس میگیرن چیز میکنن دیگه، همون موقع میگن،
همون موقع، یعنی هنوز بهی انجام نشده،
همون بهی انجام نشده،
این اشکال نداره دیگه، گفتیم اشکال نداره. آره در
همه نزول کردن قرض نه معامله خرید
بی ها،
اونا معامله میکنن.
آره بی ها، وگرنه قرض ربوی یه بحثیه، بی ربوی یه بحث دیگه است. قرض اینه که شما پول بدی به طرف اضافه بگیری، این نزول خور یعنی این اونو که حالا مشهور و معروفه،
ولی معامله میگی نزول بگیری معامله میکنن با چیزی
که بهت میفروشه. خب دیگه اون حیل رباس دیگه، حیل ربا رو اگه فقیه قبول داشته باشه اشکال نداره، بله چیزی بفروشن اشکال نداره. خب به هر حال یه مقدار این متن بخونیم، روایت بخونیم که ببینیم میتونیم این مسئله رو تمومش کنیم یا نه با همه داستان‌هایی که تو این جلسه اتفاق افتاد. مسئلتون لا خلاف علی الظاهر من الحدائق المصرح بهی فی غیره، ظاهر حدائق اینه که خلافی نیست، در غیر حدائق هم تصریح کردن که خلافی نیست. در چی خلاف نیست؟ فی عدم جواز تأجیل الثمن الحال بل مطلق الدین، به از یدمه جائز نیست شما عجلدار کنی، مهلتدار کنی ثمنی رو که حال شده یا دینی رو که حال شده در مقابل پول بیشتر، از یدمن لعنه ربا، لعنه حقیقت ربا فی القرض، قرض ربوی میشه اینجا دیگه. بیع ربوی مثلا اینکه برنج خوب بدی 10 کیلو 11 کیلو برنج با کیفیت کمتر بگیری، این بیع ربویه، در مکیل و موزونه فقط بیع ربوی. قرض ربوی دیگه نه، چون در ذمه کسی حالا با بیع یا با طور دیگه اصلا پول دستی گرفتی ازش، قرض این میشه قرض ربوی در مقابل پول بیشتر. لان حقیقت الربا فی القرض، حقیقت قرض ربوی چیه؟ راجعتون الی جعل زیاده فی مقابل امهال المقرض، پول بیشتری بگیری در مقابل اینکه مهلت بدی به جناب کسی که قرض گرفته مقرض، و تأخیر المطالبه الی عجلن، مطالبه کردن به این حال بوده میتونستی الان مطالبه کنی، اینو به تأخیر بندازی تا یه مدتی در مقابل اون زیاده، و زیادت الواقع به ازاء تأخیر المطالبه ربن عرفن، این عرفن ربا محسوب میشه. فان اهل العرف لا یفرقون فی اطلاق الربا بین زیادت التي تراضى علیها فی اول المداینه، بهش میگه آقا من 1,000,000 قرض میدم، 1 ماه دیگه 1,200,000 میگیرم، یا نه بعد از اینکه دینش و ثمنش حال شد بیاد بگه از الان مهلت میدم بهت 1 ماه بیشتر میگیرم، فرق نداره. کن یقرضه عشرتن به 11 الی شهرن، بگه من این 10 دینار رو بهت میدم در مقابل 11 دینار تا یه ماه دیگه، از اول اینجوری بگه، این میشه قرض ابتدایی اصطلاحا. و بین یتراضا یا بعد الشهره، بگه بهت قرض میدم 10 دینار، یه ماه دیگه 10 دینار بیار بده، اینجا قرض ربوی نشده هنوز، یه ماه که شد بنده خدا پول ندارش، بگه یه ماه دیگه هم بهت فرصت میدم 11 دینار بیار بده، بعد از شهر الا تأخیر این شهر آخر به زیادت واحده و هاکسا، فرقی نیستش. بل طریقت و معاملت ربا مستقرتون الا داله، اصلا یه مدت اینجوری بوده، یه مدت اینجوری بوده، به یه نسیه میکردن قرض میدادن، اگه طرف نمیتونست بده بعد میگفتن در مقابل مهلت بیشتر پول بیشتری میخوام. بل از ظاهر من بعد تفاصیل ان صدق ربا الا هذا الترازی مسلمان فی الارض، و ان مورد نزول قوله تعالی فی مقام الرد الا من قاله انما البيع مثل الربا و اهل الله البيع و حرم الربا هو ترازی بعد فضول الدین. اصلا ظاهرش و موردش در واقع مورد این آیه شریفه کی نازل شدش ان نزولش موردش همین بوده، ترازی بعد از حلول دین بوده. ترازی کردن بر چی؟ بعد از حلول دین الا تأخیر هیلا اجرن به زیادت انفی، ترازی کردن بر این که تأخیر پیدا کنه پرداخت سمن تا یه مدتی در مقابل زیاده در سمن. بخونیم روایتش ببینیم چطور شأن نزولش این بوده. روایت در مجمع البیان از ابن عباس هم نقل شده انه کان الرجل من اهل الجاهلیه. این نسخه های شما که جاریه داره ظاهرا اشتباه باشه. آره تو خود مجمع البیان من اه از حضورش مکان رجل منهم داره، بعد بعضی از نسخه ها داره کان رجل من اهل الجاهلیه که تو خبرقی توضیح داده، بعضی حالا گفتن من اهل الجاویه بوده، جاریه نه جاویه با واو، که جاو اسم یه منطقه‌ای بوده در اطراف مکه. حالا بخیر این در بحث ما تأثیری نداره. یک مردی از اهل جاهلیت اذا حل دینه و علا غریمه فطالبه، وقتی که دینش حال شد مطالبه خواست بکنه، قال المطلوب من، اون شخصی که بدهکار بود گفت زدنی فل اجل ازیدو که فل مال، یه مهلت بیشتری بده من پول بیشتری بهت میدم. و یترازیان علی، راضی شدن هر دوتا، عمل کردن بهش. فیضا قیل لهم ربا، گفتن بهشون گفتن آقا این ربا نکنید این کارا رو. قالوا هما سواء، گفتن چه فرق میکنه یکیه چیه کیه. یعنون بذالک ان زیادت فی الثمن حال البیعه و زیاده فیه به سبب الاجل عند حلول الدین سواء، گفتن چه فرق میکنه ما معامله مون اصلا از اول میگفتیم 1 و 20 تا یه ما دیگه، یا میگفتیم 1 حالا که یه ما گذش بگیم 1 و 20 فرق نمی کنه، این پول همون معامله است، پول همون مبیعه، چه فرقی می کنه هما سوا داشون یکیه. وقتی اینجوری گفتن فذمهم الله و الحق بهم البعید، خداوند منان با نزول این آیه مذمتشون کرد، بهشون وعید داد و خطأهم فی ذلک، گفت شما یه چیزایی رو نمیفهمید میگید این دوتا مساویه. خطأهم فی ذلک به قوله تعالی و حل الله البیع و حرم الربا، خدا که عالمه میدونه از باطن امور اطلاع داره، بیع و حلال کرده اما اینو حرام کرده. تختهشون کرد هما سوا که میگفتن تختهشون کرد که شما چون نمیدونید بعضی چیزا رو این دوتا رو یکی کردید. مثلا یکی از حیل رو با همین بود دیگه. آره یه بالاخره باید یه کاری بکنه که این همون به قبلی نباشه که سمن بیشتر شده درش در مقابل مدت. آره لذا جا داره که میگیم تعبده حرمت ربا به ربوی، گفتیم خیلی اوقلاییه
الانم واقعا سوالی، یعنی ما
به ربوی اوقلاییه
عجل این همه
نه، ما میگیم به ربوی اوقلاییه دیگه، گفتیم اوقلاییه منتها این سیره اوقلا تا کی میتونیم بهش استناد بکنیم فتوا بدیم عمل بکنیم وقتی بعدی از شارع نیامده باشه دیگه. این هم پس میگیم سیره اوقلا نیاز به سکوت و رضای اشاره داره، یعنی چی؟ این اشاره میتونه رد بکنه.
الان حاجی جا داره من ربات نه، ولی جا داره با روایت های زیادی به ما روشن کنن چرا اینجا اومدن اینقدر حساسیت نشون دادن و...
فلسفه شو یعنی بگن؟ نه نیاز نیست فلسفه شو، نه هیچ حکم شهری و نیاز نیست فلسفه شو بگن، نه این یه دونه رو،
نه تنها این دو نفر، ذهن هر کسی که
لذا انقدر دلیل و شدید اومده. فعزنو به حرب من الله تو آیه قرآن اومده دیگه، حالا یه روایت های خیلی شدید داره، من محتواشو نمیخوام بگم چون خیلی اوغلایی بوده، انقدر شدید و غلیظ و حدید اومدن بیان کردن در خانه خدا با محارم خود، خیلی غلیظ و شدید این حرفا.
مثلا در تفسیر این آیه برای حضرت تو خیلی میام یکی این نظر مثلا همه مخان ها نبوده مثلا سید عبدالله علا برمایه امام این هم یکی این یه گفتاری بوده صرف هم بوده تصریحه، یعنی تصحیح کنن کارشون رو مبترش کنن.
بله حالا ولی خب نه، اصل این که بیع ربوی الان در زمان ما بیع ربوی اوغلاییه که 10 کیلو برنج شما خوب بدی 11 کیلو ردی بگیری، اینطور سیر اوغلا اگه رد اشاره رو داشته باشه دیگه نمیتونیم بهش استناد بکنیم و رد داریم. خب دیگه من خواستم دو سه روایت دیگه هم که اومده بخونیم انشالله به اون جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.
من از این دو نفر این سه
نه.